با دیگر برنامه هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند با ما همراه باشید. به ساعت 28 شب میرسیم و در ایام برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر، برنامه سودای سیمرغ از شبکه رادیویی گفتگو در این ساعت تقدیمتون میشه. این بار هم به اتفاق میشنویم.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیرعباس سباق هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به هشتمین برنامه سودای سیمرغ در هفتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. درباره 3 فیلم و 1 مستند با شما امروز صحبت میکنیم و از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما طبق روال تمام برنامه های سودای سیمرغ، در بخش ابتدایی برنامه به فیلم مستندی که در سانس اول امروز در پردیس ملت به نمایش در اومد میپردازیم. آقای رضا فرهمند، کارگردان فیلم نوتهای مسی یک رویا، کنار ما هستن. آقای فرهمند سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه.
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای فرهمند، از خود مستند بگید و چطور این سراغ این ایده رفتید؟ سال پیشم توی جشنواره فیلم فجر بودین.
بله، سال گذشته من زنانی با گوشواره‌های باروتی رو داشتم و امسال برای اولین بار دوست داشتم که سوریه رو هم تجربه کنم. سوریه خب تقریبا جنگ تموم شده بود، بنابراین وارد بخشی از تصویر سوریه از اتفاقات پس از جنگ شدم و با کودکان، که خب البته نمیدونستم که چقدر سخت کار کردن با کودکان، با اینکه تجربه های قبلیم هم در واقع بخشش مربوط به کودکان بود، اما این بار در واقع پرسوناج اصلی و کاراکتر اصلی کودکان بودن و این بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، ولی خدا رو شکر به سرانجام رسید.
تمام. چقدر زمان برد اصلا از ساخت خود مستندتون بگید؟
تقریبا حدود 2 ماه به طور متداوم در واقع در دمشق و در یرموک سوریه بودیم و تقریبا دو سه ماه هم در تدوین و پس تولید.
اون منطقه‌ای که فیلم برداری می‌کردی دیگه اون زمان خطری متوجهش نبود؟
یرموک در واقع یکی از مهمترین مناطق سکونت فلسطینیان پس از مهاجرت اون سالها 70 سال پیش هست و تقریبا دو سه ماه بود که آزاد شده بود، یعنی هنوز پاکسازی کامل هم نشده بود و این به تولید یکم ضربه می‌زد به دلیل اینکه خب نگرانی بود که هر جایی ممکنه که پاتو بذاری و یک انفجار به وجود بیاد. خب بمب هایی که خونسا نشده بود در کنار خیابون ها نارنجک ها و همه بودن، ولی خب به هر صورت مهم برای همه گروه این بود که این تولید به نتیجه برسه و همه واقعا همه عوامل هم واقعا تلاش کردن و از جونشون به نظر من از به نوع ایمایه گذاشتن و تحمل کردن کار کردن با کودک رو در یک مملکت غریب و با بچه هایی که زبونش رو هم تو نمیتونی بفهمی، بنابراین کار خیلی خیلی سخت‌تر میشه به نسبت.
یکم راجع به خط کلی داستان میگید، حالا من که خودم فیلم رو دیدم و جز مستندای خیلی خوبم بود و بهتون خدا قوت میگم، برای مخاطبینمون یه خورده حالا تا جایی که میتونید و علاقه دارید راجع به خط داستانی مستند
خط داستانی در مورد کودکانی هست که خونه هاشون در یرموک بوده و این منطقه کاملا ویران شده. این کودکان که تقریبا 4 5 تا بچه هستن دارن تلاش میکنن که کنسرتی رو در این منطقه برگزار کنن و چون که به هر صورت همه چیز از بین رفته دارن تلاش میکنن با سیم هایی که از توی خونه ها در واقع خونه های تخریب شده و ویران شده در میارن و میفروشن، با پول اون دارن تلاش میکنن که در واقع یه کنسرت برگزار کنن و در واقع با اینکه مستند هست ولی ما در واقع به دنبال تخیلات و رویاهای چند تا کودک جنگ زده هستیم.
این تعمد داشتید که حالا اون به کنسرت اصلا نرسین و اون پایان بندی رو انتخاب بکنید یا نه حالا سخت بود اگه میخواستید وارد اون مرحله بشید؟
ببینید نه، به هر صورت چون در مستند هستیم، در فضای مستند هستیم، مهمترین چیز حفظ کردن رئالیته ماجرا هست و حفظ کردن واقعیت وجودی اون بچه ها در اون لوکیشن. این اتفاق نمیتونست به طور واقعی رخ بده، اگر که رخ میداد در واقع ما مداخله کرده بودیم و مداخله گروه فیلمسازی در این بود که این کنسرت حتما برگزار بشه و به نظرم میرسید که ممکن بود شعاری بشه و من اصولا در این جور کارها سعی میکنم که از شعار دوری کنم. اختلاف نظر هست، بعضی ها خب به هر صورت فیلم با ادعا و تخیل یک برگزاری کنسرت شکل میگیره و شروع میشه، اما وقتی که جلو میریم آروم آروم میفهمیم که این کنسرت نمیتونه برگزار بشه با اینکه انتظار داریم. به نظرم دو سه تا وجه رو برام تأمین کرد، هم اینکه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که این کنسرت برگزار نخواهد شد و دوم اینکه احساس میکنم که به سمت واقعیت وجودی این بچه ها که تخیلشون هست و اینکه نمیتونن واقعا اونجا این کارو بکنن نزدیکتر میشه و این دو تا در کنار هم به منو به این رسون که این تصمیم رو بگیرم و واقعا نرم دنبال برگزاریش، با اینکه به هر صورت برای من امکان پذیر بود که این کنسرت رو با مداخله خودم و گروه هم در واقع شکل بدم، اما نخواستم
و فکر میکنم یه پایان بندی تلخی شد، یعنی اون دوتا کودکی که داشتن با هم صحبت میکردن پسر برگشت گفتش که آیا آرزوهای ما هم مثل آرزوهای همه بچه های دنیاست، یه تلخی خیلی سنگینی رو
بله
در انتها گذاشتین.
واقعیتش اینه که من تلقی من به عنوان کارگردان مستقل از نگاهی که مخاطب داره و هر تصمیمی میتونه بگیره و اون تصمیم محترم هست اینه که اتفاقا این بچه ها با آرزوشون رسیدن به دلیل اینکه با همون میکروفون ساده‌ای که اجاره کرده بودن و با همون موبایلی که اون آهنگ رو
پخش موبایل رو وصل می‌کنیم به باند،
این کارو انجام داد میدونین و اینو این به این چیزی که رویاش بودن هرچند که به شکل واقعی نشد اما رسیدن. به نظرم رسید که این سینمایی تر و با درام بالاتری هست، در این حال که اون تهمزه تلخی رو هم که شما اشاره میکنین لازم بود که باشه به دلیل اینکه من نمیخواستم مدعی این بشم که این کنسرت همه اون تخریبی که در روان این بچه
جبران
ها جبران میکنه میدونین و به نظرم خوب بود.
ما چون وقتمونم که من یکی دو تا سوال کوتاه بپرسم، هزینه ساخت مستند رو میتونید بگین؟
ببینید فکر نمی کنم بیشتر از 200 میلیون تومان در واقع شد، بسیار کم بودجه، اون هم در خارج از ایران و همین.
مستند دیگه ای هم دارید؟ یعنی سال بعدم شما رو میبینین تو این روزها؟
مستند به نظرم خیلی غیر قابل پیش بینیه. نمیدونم که سال آینده چی میشه، ولی
در حال حاضر که کاری رو ندارید؟
نه نه، فقط فعلا تصمیم دارم که در واقع سری به افغانستان بزنم و اونجا رو یکم ببینم از نزدیک. از خیلی وقت قبلتر دوست داشتم که افغانستان رو ببینم. به نظرم یک کمی شاید کارم راحت‌تر کنه، به جهت اینکه حداقل فارسی صحبت می‌کنن،
مشکل زبان از بین
وجود نداره.
خیلی خیلی ممنون آقای فرهمند. مستند نوت‌های مسی یک رویا یکی از مستندهای خیلی خوب جشنواره امسال بود و به همه مخاطبینم دعوتشون می‌کنیم که این مستند رو حتما ببینن. از شما هم خدافظی می‌کنیم، موفق باشید.
لطف کردین، بزرگوارید، خدافظ.
شنوندگان و مخاطبان ویژه برنامه صدای سیمرغ، همونطور که خدمتتون وعده کرده بودم امروز راجع به سه فیلم و یک مستند با شما صحبت می‌کنیم. بخش اول برنامه رو که گفتگوی ما با آقای رضا فرهمند سازنده مستند نوت‌های مسی یک رویا بود رو شنیدید. الان اینجا کنار ما آقای دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر محمودی اومدن. یه فاصله کوتاه که از پخش بگیریم، بحث رو با این عزیزان راجع به جشنواره فیلم فجر شروع می‌کنم.
37th جشنواره فیلم فجر. خبر،
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در همین فاصله کوتاه هم آقای دکتر آذری هم به جمع ما اضافه شدن. من به هر سه عزیز سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای دکتر شما بفرمایید.
استدعا میکنم عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترم پخش و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
خوشحالم که در خدمت میخوام. آقای دکتر سلام به صدای سیمرغ، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمتتونیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش اومدید.
سلام و ارادت، مخلصیم در خدمت.
خب ما طبق روال این روزها توی این بخش گفتگومون راجع به حالا فضای کلی جشنواره و حالا فیلم‌هایی که مورد توجه هر کدوم از عزیزان قرار گرفته و نکات شاخصی که حالا از زمینه‌های مختلف، بحث رسانه، بحث مطالعات حالا سینمایی، بحث‌های دیگه‌ای که حاشیه سینما قرار می‌گیره صحبت می‌کنیم. هر کدوم از عزیزان که تمایل دارن بحث رو شروع بکنن. آقای دکتر شما بفرمایید.
استدعا می‌کنم. من یه مقدمه خدمتتون بگم که به نظرم میرسه که سینما ایران به شدت داره باز میشه، به این مفهوم که ما بسیار از ضرورت‌های فرهنگی که احساس می‌کنیم هنوز جای تجربه اجتماعی شدن رو داشته باشه در اغلب این فیلم‌ها داره دیده میشه. بنابراین من با توجه به فیلم‌هایی که دیروز دیدم و همچنین فیلم‌هایی که قرار است امروز ببینم و به همچنین تا آخر هفته، احساس میکنم که این گره خوردن مسائل اجتماعی جامعه به ویژه آسیب‌هایی که وجود دارن در سطح اجتماع داره در اغلب فیلم ها انعکاس پیدا میکنه. اما ضرورتاً تمامی این انعکاس ها به معنای خوب بودن و یا تایید ما ها نیست، چون میدونید وظیفه یه منتقد در درجه اول داوری و در واقع ارزشیابی یه فیلم به مفهوم بی‌طرفانه و آن چیزی که وجود داره هست، نه آن چیزی که باید باشد، یعنی باب میلش یا باب گروه یا طیف خاصی از افراد جامعه. من فکر میکنم دیدن این فیلم حرام است، هم جزء همین گروه از فیلم هایی قرار میگیری،
جرم است آقای دکتر،
مدرد هم جرم است، جزء
همین. شما یه حکم میدادی که دیگه الان
عذرخواهی میکنم از شما و شنوندگان و تصمیم میکنم دیدن این فیلم جرم است، هم در این گروه قرار میگیره، به این معنا که در واقع میشه گفت جزء فیلم هایی هست که یک جورایی دلاور مردی و از خودگذشتگی و ایثار رو به منصه ظهور میرسونه و در اغلب سکانس ها و پلان ها ما بیشتر با گفتگو یا دیالوگ هایی مواجه هستیم که قضاوت های ارزشی قرار جهت پیدا بکنه یا منشأ یا ریشه یک مسئله باشه. از این منظر من فکر میکنم فیلم خیلی موفق بود، ولی از جهت این که تا چه اندازه بتونه توی جامعه مطرح باشه و فروش خوبی داشته باشه باید بذاریم در آینده ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما بفرمایید نظرتون حالا راجع به این فیلم یا فیلم های دیگه ای که دوست داشتید از دیروز تا امروز که دیدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم این فیلمی که تازه دیدیمش و آقای دکتر آذری هم اشاره خوبی بهش داشتن انقدر ارزش صحبت داره که فقط راجع به همین می‌خوایم صحبت بکنیم. از اینکه فضای سینما بعد از حالا دهه 70 به این طرف همچنان به جایی رسید که باز شد و میتونیم حتی این فیلم ها رو ببینیم و فقط بهش فکر بکنیم، فکر میکنم که جای امیدواری و موفقیت فیلم خوبی بود، به این جهت که بار ایدئولوژیکش و شعار زدگیش میتونست خیلی زیاد باشه و باعث عدم موفقیتش باشه، اما جهت‌دهی داستان و پیرنگ اصلی ما رو به یک روایتی برد که برای هممون آشنا و قابل فهمه و نوعی درک تجربه زیست است. شاید یک مخاطب فرام ملی یا خارج از داخل خاک های کشور اینو درک خیلی چیزاش رو درک نکنه، شاید برخی از ما برخی از ظرفیت هاش و ظرافت هاش رو درک بکنیم، اما اونجایی که داره حرف میزنه با تک تک ماها و هر کدوم از ما یک برداشت داریم، من فکر کنم جز موفقیت های فیلم، یعنی ظرفیت این فیلم بازه و لزومن اون چیزی که من برداشت میکنم با چیزی که حضرت عالی میبینید یا بینندگان دیگر ممکنه با هم دیگه مساوی نباشه، اما که همین که ما رو به فکر فرو میبره من فکر میکنم که نکته مهمیه. فیلم تقابل گفتمانهای مختلفی بود که ما در این سالها باش رو به رو بودیم، بعضیش علامت سوال بود، بعضیش اصلا جواب دادن نمیشد و ما باید بهش فکر بکنیم بعد از فیلم، اما این نکته که روایت فیلمی روایت مشخصی بود، یک خانواده، خانواده‌ای که همیشه زن در سینمای ایران نماد مام وطنه، مورد تعرض قرار میگیره، پس میشه یک نشانه، نشانه ای که نمایندگی میکنه از خیلی نشانه های دیگر، پس قابلیت حرف زدن داره و یک مرد غیور ایستاده و داره از خودش از خانوادش فقط دفاع میکنه بدون اینکه بخواد شعار بده، اما در دل این حرف زدن ها خیلی چیزهای دیگه مطرح میشه که ما امروز باید راجبش حرف بزنیم. این سوال ها برای مردم وجود داره، وقتی راجب تحریم مذاکره صحبت میکنیم، وقتی اشاره هایی به ماجرای کاپیتولاسیون داریم، خیلی نکته مهمیه، کاپیتولاسیون نمرد، اگر امام یه روزی ایستاد و فریاد زد انا لله و انا الیه راجعون، علمای قم من اعلام خطر میکنم، همه آحاد ملت و اقشار رو امام فریاد زدن و گفتن من اعلام خطر میکنم، خیلی نکته مهمی بود بحث کاپیتولاسیون، خب خیلی در لایه های پنهان همچنان ادامه داره و این غیرت ملی، این که شما نمیخواید حتما لزوما راجع به یک مذهب حرف بزنید، راجع به یک ملت حرف بزنید، نمیخواید موضوع رو شخصیش بکنید، دارید راجع به موجودیت یک ملت صحبت میکنید و این داستان دستمایه خوبی بود برای این حرف زدن ها و اینکه ما در گذر روزگار و ایام چقدر پیچیدگی های جامعهمون رو اون اثر گذاشته و چطور داریم درکش میکنیم، آیا اون زمان که امام فریاد زدن قرائت یارانشون و ملت چطور بود، به خاطر اینکه خیلی رو بود، خیلی لخت بود و خیلی این ظلمه مشخص بود. آیا ما که امروز در جامعه امروز ایران زندگی میکنیم این ظلم رو مشخصا درکش میکنیم یا در زرورق پیچیده است؟ خیلی از ماها حتی درکش نمیکنیم، یعنی خیلی از ماها دردمون نمیاد زمانی که مثلا قلب راکتور پر میشه. آیا ما درد کشیدیم راجع به این مسئله، یا یعنی اینکه گفتیم نه اقتضای روزه، یا خیلی اتفاقات دیگه که ربطش دادیم به سیاست روز جامعهمون و اقتضاعات امروز؟ و من فکر می‌کنم که همین که فضای گفتگو بازه و میتونیم راجعش حرف بزنیم نقطه
اتفاق مثبت
فیلم هست.
بله آقای دکتر حسینی، حالا خیلی نگاه‌ها رفت روی همین این فیلم، دیدن این فیلم یک جرم است. اگر شما راجع به این فیلم هم نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم خیلی کوتاه که برسیم. حالا دیروز هم ما دو تا فیلم داشتیم با موضوع قصاص که تقریبا یه بازخوردهای خیلی منفی گرفت از طرف منتقدین. می‌خوام یکم وارد اون بحث بشین اگر خودتون تمایل دارید. بفرمایید.
من با اجازه شما یه اسکی کنم روی فرمایش هر دو استاد و سرور بزرگوارم. از فضای آقای دکتر آذری شروع می‌کنم و اینکه یه مقدار فضا داره باز میشه، یه مقدار داره فضا جدی‌تر میشه و فکر میکنم ظرفیت 40 سالگی انقلاب اسلامی به قدری جدیه، انقدر سیه صدر بالاست، یک و دو فرمایش خانم دکتر محمودی انقدر ضرورت گفتگو الان بالاست که من میگم ای کاش ما رویکردهای دیگری رو هم اجازه میدادیم یا اجازه بیابند که اونها هم از نگاه خودشون حرف بزن. خیلی اتفاق مبارکیه که این فیلم از زاویه دیده یک سری منتقدان به وضع موجود ساخته بشه و ما رو درگیر کنه و فیلم حتما جوریه که لاجرم خیلی جاها ما رو بالا پایین میبره و به قضاوت وامی داره. اما من امیدوارم برای اون روزی تو انقلاب اسلامی که روی کرده مقابلم بتونه حرف خودش رو با این صراحت و جسارت بزنه، او هم از منظر خودش روایت خودش رو داشته باشه، دو روایت با همدیگه بهتر بالا برن. حتما قوت این فیلم درگیر کنندگیشه، اما ضعف جدی فیلم به نظرم اونجایی که گفتمان رو باز خیلی جا بابش رو بسته. به چه معنا؟ یه مثالی میزنم از آقای میرباقری، آقای داوود میرباقری که در مورد سریال مختارنامه ایشون میگفت، خیلی برام تعبیر جالب و جذابی بود. ایشون میگفت که من روی شخصیت‌های مثبت داستانم و دیالوگاش خیلی فکر نمی‌کنم، ولی روی شخصیت‌های منفی بسیار فکر می‌کنم. ایشون میگفت هر یک خطی که برای شمر میخواستم بنویسم شاید یک روز براش تأمل میکردم و میخواستم استدلال او به قدری محکم و متقن و منطقی باشه که واقعا مخاطب میخکوب بشه و به او حق رو بده. فکر میکنم ضعف فیلمنامه این فیلم اونجایی بود که میخواست نگاه رقیب خودش رو تفسیر کنه، از زبان اونها تبیینی داشته باشه. ای کاش قوی تر میگفتیم، ای کاش منطق اونها رو هم جدی تر نشون میدادیم. اما تا همینجا جای شکرش باقیه. من با این عرضم این بحث رو جمع میکنم که باز هم انگار امید ما به نسل جدید سینماست. نسل جدید سینما که اومده جسورانه تر سوژه انتخاب میکنه، درد داره، مسئله داره، نسبت به مسائل روز بی تفاوت و بی توجه نیست، با زاویه دید خودش، با عینک خودش وارد بحث میشه و البته حقم داره و قضاوت خودش رو بکنه. و من هم دوباره انقدر امیدوارم که بشه دو طرف دو سویه نگاه های مخالف این قرائت هم اونها هم حق داشته باشن با همین صراحت و جسارت طرح مسئله شون رو بکنن، اونها هم هزینه هایی که این طرف به اونها تحمیل میکنه، بالاخره این تقابل دیالکتیک رو بتونن تبیین حتی هنرمندان خودشون داشته باشن تا واقعا بحث های ما منصفانه تر و جامع تر پوشش پیدا بکنه. به نظرم انقلاب اسلامی و ارزش ها و آرمان هاش اون زمانی واقعا بهتر رشد و نمو پیدا میکنه که دشمن قوی داشته باشه، مخالف جدی داشته باشه و البته نقد درون گفتمانی رو بر نقد هراسان و شتاب زده و احساساتی بیرونی ترجیح.
من فقط اینو با یه بله یا نخه جواب بدید که بریم یه آیتم رو میشنویم و برمیگردیم. اینو با هرس عزیز من ادامه میدم همین بحث رو. این فیلم رو نمونه یک نقد درون گفتمانی میدونید یا نه؟
حتما، ولیکن از یه زاویه خاص با لکنت برای بیان روی کرده طرف مقابلش، مثل اونجایی که ما از تئوری پهلوان پنبه
اجازه میدید که آیتم رو بشنویم و برگردیم. ببخشید عذر میخوام. آیتم یک فیلم یک کارگردان رو راجع به فیلم دیدن این فیلم یک جرم است رو میشنویم و برمیگردیم. بحث رو با آقای دکتر آذری، خانم دکتر محمودی و دکتر حسینی ادامه میدیم.
Thank you.
یک فیلم، یک کارگردان.
رضا زهتابچیان، بعد از تدوین و کارگردانی چند فیلم کوتاه، این میتونه یک شروع خوب برای رضا زهتابچیان باشه. فیلمی با عنوان دیدن این فیلم جرم است که از اون با نام آژانس شیشه‌ای دهه 90 یاد میکنند و حوزه هنری تهیه کننده ی اون رو به عهده داره، میتونه یکی از شگفتی‌های جشنواره امسال باشه. یک اثر آوانگارد و پیشرو که نگاه خود انتقادی پررنگی به بخش‌های مختلف داخل حاکمیت داره و موضوع ملتهب اون میتونه برای اکران دردسرساز بشه. لیندا کیانی از بازیگران اصلی فیلم همزمان با انتشار نخستین تصاویر حضورش در فیلم در یادداشتی کوتاه نوشت: هیچ چیز از اون شب لعنتی یادم نمونده و بعد از اون فقط چشمهام سیاهی میرفت. چیزی در من کشته میشد که آماده بودم دوستش داشته باشم. یه حس خفقان سخت و نفسگیر مثل دیدن این فیلم جرم است.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. آقای دکتر آذری، من همون سوالی که از آقای دکتر حسینی کردم از شما میپرسم، فیلم که الان دیدیم رو نمونه یک نقد درون گفتمانی میبینید؟
بله، به خاطر اینکه شما اگر نگاه کنید تمام دیالوگای فیلم اصلا بعد انتقادی داره، یعنی هر دو گروه در واقع توی یک جدل رابطه‌ای گیر کردن و گویی که اصلا نمیخوان همدیگر رو بشنون و بیشتر اون گروهی که فضا رو و موقعیت رو حق مسلم خودش میدانه قرار هست که ریشه یابی بکنه و تمامی مسائل رو حل کنه. بنابراین گروه رقیب بیشتر گروهی هست که فرعیه یا اصلا قرار هست به حاشیه رونده بشه یا دیده نشه. من یکی از دوستان عزیزم که از شهدای بزرگ جنگ هست، مرحوم شهید حمیدرضا افشار، یه حرف خیلی قشنگی میزد در دوران رفاقتی که داشتیم. میگفت که همیشه سعی کن حرف دشمنت هم بشنوی، هرچند که مطابق با میلت نباشه. شاید اون نه نمونه خیلی بارز این قضیه باشه. من فکر میکنم تمام دلاوردمردی هایی رو که ما الان در فضای زندگی خودمون هم داریم هیچ فرقی با فضای جنگ و جبهه نمیکنه. دلیل براش میارم، حتی پدران و مادرانی که واقعا به جد بر بچه‌هاشون دارن زحمت میکشن، اون هم میتونه یه نوع دلاوردمردی، یک نوع ایثار از خودگذشتگی باشه. این مثال رو زدم برای این که بگم اصلا زندگی صحنه جنگه، تمام روابط ما صحنه نبرد و مقایسه و در واقع هم میتونه به انحراف کشیده بشه، هم به کانون مجادله، هم میتونه نجوای درونی باشه و هم میتونه نقدهای مختلف درون متنی و بیرون متنی باشه. بنابراین این فیلم هم از این قاعده خارج نیست. به نظر من فیلم خیلی قرص و محکمه، خیلی پایه‌های استدلالی قوی داره، ولی خب بهتره که اگر قرار باشه این ریتم بشه و برای جامعه ما الگویی بشه در آینده و دوستان بخوان روی این مضامین فیلم بسازن، یه مقداری با جرأت بیشتری و با مشاوره های دوستان جامعه شناس و روان شناس و حتی دوستان ارتباطاتی ما گام بردارن و فیلمنامه هاشون حتما به مشاوره بذارن که خیلی بهتر بتونیم فیلمنامه ها خودشون رو به منصه ظهور برسونن.
انشالله من نظر خانم دکتر محمودی رو هم بشنویم راجع به این مسئله و نقد در اون گفتمانی ببینیم که حالا
خب خادتاً همین اولین چیزی که به ذهن میرسته دقیقاً همین نکته درست حضرت عالی هست و این فیلم یک نقد درون گفتمانی رو تلاش میکنه که بهش بپردازه، منتها این که کدوم گفتمان؟ یک گفتمان واحدی در فیلم وجود نداره. اگر ما یک گفتمان واحدی تحت لوای جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، فکر میکنم یه نگاه کلی‌نگره. چندین گفتمان در فیلم حاکمیت داره و اگر قائل باشیم به گفتمان مقاومت، اگر قائل باشیم به گفتمان مذاکره و سازش، اینها ماجرا فرق میکنه و یه ذره ریز میشه این تحلیل گفتمانی ما. اما من فکر می‌کنم که ما اینجوری داستان رو ببینیم، یک تعدادی جوان دارن سعی میکنن فقط فریاد بزنن. حالا این فریاد زدنه یک واکنشه فقط و خیلی بهش فکر نکردیم که طرف مقابل کیه و اینها فقط دارن حرف خودشون رو میزنن، حرفی که نمایندگی میکنه در خیلی از عرصه‌ها، خیلی از عرصه‌های علمی، رسانه‌ای، فرهنگی، یعنی این یک حرفیه که نمایندگی میکنه. بنابراین این که حالا دقیقا فرصت وجود داره یا نه، یه جاهایی توی برخی از فیلم ها، مثلا فیلم خانم آبیا، خیلی فرصت مناسبه برای حرف زدن و به تهش میرسه و اونجایی که تازه بعدیشون صحبت بکنه دیگه این حرفه در جای خودش زده نمیشه. فرمایش آقای دکتر حسینی درسته، من فکر میکنم که باید این فرصت وجود داشته باشه، اما همیشه اون سر به زنگاه اون حرفه زده نشده. تو این فیلم دارن تلاش میکنن فقط حرف بزنن.
خیلی خیلی ممنون از خانم دکتر محمودی، آقای دکتر آذری و آقای دکتر سید بشیر حسینی. از هر سه عزیز خداحافظی.